بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان مهمترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی شما میرساند.
با سلام. ژنرال عبود غنبر فرمانده جدید امنیتی بغداد روز سه‌شنبه اعلام کرد عراق مرزهای خود با ایران و سوریه را به مدت حداقل 3 روز می‌بندد. آقای غنبر اعلام کرد 4 ایستگاه مرزی ایران و 2 ایستگاه سوریه به مدت 72 ساعت بسته خواهد بود و سایر ایستگاه‌های مرزی به مدت نامعینی بسته است. شایان ذکر است عبود غنبر ژنرال 60 ساله که از شیعیان عراق است، مسئول برنامه امنیتی جدید عراق است. بر اساس برنامه امنیتی جدید بغداد، این شهر به 10 منطقه تقسیم شده که تحت کنترل ارتش آمریکا و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی عراق خواهد بود. کره شمالی موافقت کرد در مقابل دریافت مشوق‌های مختلف برنامه اتمی خود را متوقف کند. وو داوی نماینده چین در مذاکرات بین المللی با کره شمالی گفت بر اساس توافق صورت گرفته کره شمالی ملزم است مجتمع اتمی یونگ بیون را تعطیل کرده و ظرف 60 روز امکان ورود بازرسان بین المللی را به این مجتمع فراهم کند. اکمل‌الدین احسان اغلو دبیر کل کنفرانس اسلامی روز سه‌شنبه گفت رسیدن به یک راه حل صلح‌آمیز در خاورمیانه بهترین راه برای مقابله با تروریسم و اسلام‌گرایی است. آقای احسان اغلو که در اندونزی به سر می‌برد با سوسیل بامبانگ رئیس جمهوری اندونزی در رابطه با عراق، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی گفتگو کرد. دبیر کل کنفرانس کشورهای مسلمان میگوید اندونزی باید از عضویت دوره‌ای خود در شورای امنیت در جهت تصویب قطعنامه‌ای در زمینه صلح خاورمیانه استفاده کند. 58 خانوار در کره جنوبی موافقت کردند منازل خود را به منظور گسترش پایگاه نظامی آمریکا ترک کنند. این خانواده ها آخرین افرادی بودند که از تخلیه خانه‌هایشان در این منطقه سر باز زدند. در این راستا اهالی چندین روستا در اطراف شهر پیونگ‌تک در 70 کیلومتری جنوب سئول در ازای دریافت پول خانه‌های خود را تخلیه کردند. مقامات آمریکایی و کره شمالی امیدوارند تا سال 2008 مرکز نظامی آمریکا در کره شمالی را از سئول به پیونگ‌تک منتقل کنند. و دولت سودان از ورود بازرسان سازمان ملل به این کشور برای بررسی جنایت صورت گرفته در دارفور جلوگیری کرد.
با تشکر از هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه هایم شنید. لبنان در آستانه دومین سالگرد ترور رفیق حریری، فریده رهبر نگاهی دارد به مقاله روزنامه عرب زبان الحیات. اجلاس بین المللی مبارزه با تروریسم اتمی در آنکارا. ایران و شواهد و مدارک رسمی بیشمار، الهه هیکس نگاهی دارد به مقاله اخیر نیویورک تایمز در این زمینه. و گزارش های دیگر. هیئت تحریریه نیویورک تایمز در مقاله‌ای نسبتاً مفصل با عنوان ایران و شواهد و مدارک رسمی بیشمار نوشته است قبل از آنکه اوضاع از کنترل خارج شود، پرزیدنت بوش باید مقاصد خود را درباره ایران روشن سازد و کنگره آمریکا باید این بار از یک جنگ فاجعه‌آمیز جلوگیری کند. الهه هیکس نگاهی دارد به این مقاله، با هم می‌شنویم.
این سرمقاله می‌افزاید باعث تعجب است که چقدر مقامات دولت آمریکا از ناتوانی‌های خود نتوانستند به اندازه کافی درس عبرت بگیرند و به نظر می رسد هر چقدر شکست ها وسیع تر باشد ظاهرا این عدم توانایی نیز به همان اندازه است. سرمقاله ادامه می دهد روزهای هفته گذشته را باید در نظر گرفت که یک گروه از مقامات نظامی که نخواستند نامهایشان حتی به رای دهندگان امریکایی که هزینه جنگ از پول مالیات آنها و خون فرزندانشان تأمین می شود افشا شود، در بغداد شواهد و مدارک بسیار سری علیه ایران ارائه کردند. ارائه کنندگان این شواهد و مدارک در صدد ثابت کردن ادعای کاخ سفید مبنی بر این که مقامات دولت ایران بمب‌های پیشرفته‌ای از جمله بمب‌های قوی موسوم به IFP که قادر به منهدم کردن تانک‌ها نیز هستند در اختیار شبه نظامیان شیعه در عراق قرار می‌دهند. هیئت تحریری نیویورک تایمز در این سرمقاله می‌نویسند این بار برخلاف ارائه شواهد معروف توسط کولین پاول در سازمان ملل متحد قبل از حمله به عراق، مهمات نظامی به نمایش گذاشته شد و امکان این هست که دولت امریکا بتواند این بار به طور قاطع ثابت کند که آنها در ایران ساخته شده اند. اما هنوز این گفته مقامات نظامی که ارسال این تسلیحات با تأیید عالی‌ترین مقامات دولت ایران برای کشتن سربازان امریکایی به عراق فرستاده شده است ثابت نشده است و هنوز این مقامات نظامی نتوانستند دلایلی ارائه دهند که چرا از سال 2004 تا کنون این شواهد و مدارک حیاتی را علنی نساختند. آنچه که به قول نویسندگان سرمقاله جنبه سورپرایز دارد اعلام نکردن اسامی این مقامات نظامی است و شاید آقای کولین پاول در شگفتی است که چرا او نتوانست در آن زمان در گرفتن این امتیاز پافشاری کند. سرمقاله ادامه می دهد که تردیدی در نیت پلید ایران نیست. اینکه این کشور خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای متوقف کردن برنامه های غنی‌سازی هسته‌ای را به چالش طلبیده و به طور قطع در اوضاع عراق نیز دخالت می کند. اما همه به این مسئله واقف هستند که جنگ عراق چه اندازه به ارتش امریکا و به اعتبار رئیس جمهور این کشور لطمه وارد کرده است که متحدان ایالات متحده امریکا دیگر در برابر تهدیدات علنی ایران دچار واهمه و ترس نمی شوند. و اگر پرزیدنت بوش واقعا نگران کشته شدن سربازان امریکایی توسط شبه نظامیان شیعه در عراق است، می بایست این اسناد و شواهد را در اختیار نخست وزیر عراق نوری کمال الملکی بگذارد و از او بخواهد حمایت از شبه نظامیان شیعه را متوقف کند، وگرنه شاهد عواقب جدی آن خواهد بود و برای جلوگیری از گسترش و افزایش جنگ داخلی در عراق به جای شعار تغییر دادن حکومت ایران، رهبران این کشور را برای کنترل اوضاع به هم ریخته در عراق متقاعد سازد. اگر پرزیدنت بوش به گفته نویسندگان سرمقاله نیویورک تایمز نگران است که مردم امریکا در عین وجود تهدیدات علنی علیه امریکا به هشدارهای او اعتماد نمی کند، می بایست پرزیدنت بوش به مردم امریکا نشان دهد که او درک می کند چه کسی مسئول اصلی فجایع در عراق است و در این رابطه برنامه‌ای برای خروج سربازان امریکایی از عراق بدون فرستادن آنها به جنگی بزرگتر ارائه دهد.
الهه هیکس نگاهی داشت به مقاله اخیر نیویورک تایمز با عنوان ایران شواهد و مدارک رسمی بیشمار. در همین رابطه دیلی تلگراف به نقل از یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا نوشت سربازان آمریکایی در حمله به یک پایگاه شبه نظامیان در بغداد بیش از 100 قبضه سلاح اتریشی کشف کردند که سال گذشته به ایران فروخته شده بود. این اسلحه ها که به گفته دیلی تلگراف می تواند در بدنه خودروهای زرهی نفوذ کند بخشی از یک محموله 800 قبضه است که شرکت اتریشی اشتیر مالیچر سال گذشته به طور قانونی به ایران صادر کرده بود. یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا به دیلی تلگراف گفته است ما نگرانی های من را نسبت به فروش این سلاح ها و افتادن بالقوه آنها به دست نااهلان ابراز کرده بودیم، اما این کار انجام شد و اکنون نگرانی ما به وقوع پیوسته است. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه اخیر خود با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا اعلام کرد که هیچ نگرانی از حمله نظامی احتمالی آمریکا به ایران ندارد. بهروز کارونی در این مورد با محمد رضا درویش تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگو کرده است. با هم بشنویم.
سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر اینکه ترس و نگرانی از حمله نظامی آمریکا به ایران ندارد، در حالی اعلام می شود که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، اوایل بهمن ماه درباره عدم نگرانی برخی مقام‌های ارشد دولتی از تهدیدات بین‌المللی گفته بود، این مسئولان یا برای قوت قلب دادن به مردم چنین مواضعی می‌گیرند یا به دلیل عدم درک جامعه از شرایط موجود چنین اظهاراتی می‌کنند. همچنین اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا در نامه سرگشاده به اعضای شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی نوشته است بحران اتمی ایران را در ورطه جنگ اقتصادی انداخته و به آستانه جنگ نظامی کشانده است. این گروه از دانشجویان ایرانی در اروپا در نامه خود تاکید کردند که نمی‌خواهند پاره تنشان ایران تبدیل به ویتنام شود که نسلی از مردمش خاکستر جنگ شد. محمد رضا درویش تحلیلگر سیاسی در فرانسه با اشاره به سیاست‌های محمود احمدی نژاد در یک سال و چند ماهی که به ریاست جمهوری اسلامی دست یافته است و نحوه برخوردش با پرونده هسته‌ای و سیاست خارجی ایران می‌گوید
پاسخ‌های غیر مسئولانه‌ای که شعارگونه داره در موقعیتی که شاید بگم در گذشته خودش ایران هیچ وقت اینچنین در خطر حمله خارجی قرار نگرفته و حمله خارجی به این شکل ایران رو تهدید نمی‌کرده، حالا این تهدید چه عملی بشه یا نشه با مواضع غیر مسئولانه نمی‌تونیم با آینده یک ملت و یک کشور اینچنین بازی بکنیم.
آقای درویش می‌افزاید برخی به اشتباه فکر می‌کنند سیاست‌های استراتژیک و ژئوپلیتیک آمریکا در خاورمیانه بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان مشترک نیست و لذا می‌توان از تضاد آنان استفاده کرد.
اینی که ما حساب باز بکنیم که آقای بوش در موقعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته و در نتیجه هیچ نوع دیگه تهدید خارجی نسبت به ایران وجود نداره، این بسیار نابخردانه است و میتونه همچنان که در گذشته سیاست‌هایی که مبتنی بر شعار بوده و وضعیت و موقعیت ایران رو بسیار تضعیف کرده، بیش از این تضعیف بکنه و خدای نکرده تهدید خارجی که امروز وجود داره برای حمله به ایران به کرسی عمل بنشینه.
محمد رضا درویش همچنین اشاره دارد که چند ماه قبل جلوگیری از ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار ساده تر از بیرون کشیدن آن از شورای امنیت در شرایط کنونی بود و میگوید اگر با همین مقیاس بخواهیم جلو برویم ممانعت از حمله آمریکا به ایران کم هزینه تر است تا موقعیت پس از حمله آمریکا. به گفته ی آقای درویش، امروز منافع ایران و مردم ایران در موقعیت بسیار خطرناکی قرار دارد و در این میان آقای احمدی نژاد باید درک کند که با این گونه موضع‌گیری ها با منافع ملی ایران بازی می کند.
گفتگوی بهروز کارونی با محمد رضا درویش تحلیلگر سیاسی در فرانسه را می شنیدید. روزنامه الحیات آخرین تحولات در عرصه سیاسی لبنان را در آستانه دومین سالگرد ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، مورد بررسی قرار داده است. الحیات می نویسد عربستان که از دولت فواد سینیوره حمایت می کند، بران است تا از طریق تهران حزب الله لبنان را از طریق ادامه مخالفت با دولت ملی باز دارد. فریده رهبر گزارش می دهد.
الحیات می نویسد در آستانه برگزاری مراسم دومین سالگرد ترور رفیق حریری، نخست وزیر لبنان، نشانی برای پایان یافتن بحران سیاسی در این کشور در آینده‌ای نزدیک دیده نمی شود. این مراسم فردا در میدان آزادی بیروت برگزار خواهد شد. همه احزاب و گروه‌های ملی‌گرای لبنان برای شرکت در این مراسم اعلام آمادگی کردند. رفیق حریری و همراهانش در 14 فوریه دو سال پیش با انفجار در اتومبیل‌های حامل آنان در مرکز بیروت کشته شدند. اکثریت مردم لبنان حکومت سوریه را مسئول ترور رفیق حریری می‌دانند. در پی این ترور با افزایش فشار بین‌المللی سوریه ناچار شد نیروهای نظامی خود را از لبنان خارج کند. تحقیقات انجام شده توسط بازرسان ویژه سازمان ملل نقش حکومت سوریه را در این ترور تایید کرد. در پی این تحقیقات چند تن از نظامیان و چهره‌های سیاسی لبنانی نیز به اتهام فرمانبرداری از سوریه برای قتل رفیق حریری بازداشت شدند. مجلس لبنان که اکثریت آن در دست سعد حریری فرزند رفیق حریری است، خواستار محاکمه این افراد و دیگر متهمان در دادگاهی در لبنان شده است. حزب الله لبنان و امیل دهود رئیس جمهوری این کشور که دارای روابط نزدیکی با سوریه هستند، مخالف تشکیل چنین دادگاهی هستند. الحیات می نویسد عربستان که از دولت ملی لبنان حمایت می کند، بران است برای پایان دادن به بحران لبنان تماس‌های تازه‌ای با تهران برقرار کند. به نوشته این روزنامه هدف از این تماس‌ها وادار ساختن حزب الله لبنان به خودداری از ادامه مخالفت با دولت ملی لبنان است. الحیات می‌نویسد در عرصه‌ای دیگر دیدار اخیر عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به نتیجه اثر بخش برای پایان دادن به بحران روابط میان سوریه و دولت ملی لبنان منجر نگردید.
لبنان در آستانه دومین سالگرد ترور رفیق حریری قرار دارد. 14 فوریه دو سال پیش خودروهای حامل رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان و همراهانش در مرکز بیروت منفجر شدند.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
یادآوری میکنم امشب ساعت 10 در مجله حقوق بشر رادیو فردا علاوه بر خبرها گفتگویی خواهیم داشت با مهناز افخمی، مسئول سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان درباره حمایت این سازمان از کمپین 1,000,000 امضا. همچنین نگاهی به چالش‌های پیشروی دانشجویان در ترم تحصیلی جدید خواهیم داشت. در گفتگویی با علی عزیزی، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر. به رادیو فردا گوش میکنید. سالهاست حقوقدانان و فعالان حقوق بشر در ایران نیاز به اصلاحات در قوانین مدنی و جزایی را مطرح کردند. اما به گفته مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر، این فعالان و حقوقدانان همواره هنگام طرح موضوع اصلاح قوانین به عنوان ضد انقلاب یا مقابله با اسلام یا انکار ضروریات اسلام و اقدام علیه امنیت ملی و از این گونه تحت تعقیب قرار گرفتند و گاه آواره و از هستی ساقط شدند. در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به رغم بسته بودن نظام قضایی و سیاسی کشور می توانست با توجه به منافع ملی و حقوق انسانی شهروندان و اختیارات ویژه‌ای که در این زمینه برای خود قائل است به اصلاح قوانین بپردازد، اما چنین نکرده است و حتی خود را از فتواهای برخی از روحانیون آینده نگر که با سطور فتوایی ویژه‌ای سعی در اصلاح قوانین کرده‌اند نیز بی‌نیاز دانسته است. اکنون بار دیگر آیت الله ثانی‌ای در دیدار با هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است نیاز به برخی اصلاحات در قوانین جزایی و قضایی وجود دارد. مهرنگیز کار نگاهی دارد به این موضوع، با هم میشنویم.
آقای رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این گفته آیت الله ثانی‌ای پاسخ داده است موانعی برای تحقق این ضرورت وجود دارد. شما امروز فضای جامعه را می‌بینید. خوش مقدس‌ها سلیقه‌های افراطی خود را حتی بر محکمات قرآنی می‌خواهند تحمیل کنند. منتها حوزه‌های علمیه باید بیش از پیش در تحقیقات و نوآوری‌های فقهی تلاش کنند و یک آزادمنشی وسیع‌تری در آن شکل بگیرد و فتواهای آزادمنشانه مستند و علمی صادر بشود. این کمک زیادی به حل مشکلات می کند. در این گفتگو که یک طرف آن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و یک طرف آیت الله است که سالهاست فتاوی خاص صادر می کند بیان که به آن فتاوی اعتنایی بشود، آیت الله است که تأکید دارد بر ضرورت بهبود وضعیت حقوقی زنان، البته تازگی دارد. اما آنچه مسلم است این که اولا خشک مقدس ها از آسمان نیامده اند. آنها کسانی هستند که در همین نظام حقوقی تقویت شده اند. موجبات تقویت آنها توسط کسانی که اینک میان روی را تنها راه حل اعلام می کنند ایجاد شده است. ثانیاً حوزه های علمیه اجازه ندارند فتاوی دلخواه خود را بدهند و از امتیازات طلبگی هم در این نظام بهره‌مند باقی بمانند. آنها در صورت صدور فتاوی که خشک مقدس ها را نگران بکند از امتیازات طلبگی محروم می شوند. آیا آقای رفسنجانی آزادی در صدور فتوا را که مهمترین اصل آزادی بیان در تشیع است برای حوزه ها و طلبه ها تضمین می کند؟ آیا وقتی آنها را به علت صدور فتوا با هدف اصلاح قوانین بر کرسی اتهام می نشانند از آنها دفاع می کند؟ بدون تردید، بدون اصلاح قوانین کشور نمیتوان حیثیت ملی ایران را که در جهان مخدوش شده است بازسازی کرد و بدون شک در این باره موانع جدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در بینش غالب و مسلط بر آن وجود دارد. اینکه چگونه میشود فقط با چند فقیه به این مهم دست یافت و وضع کنونی را تغییر داد موضوعی است که ضرورتاً آقای رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با مردم در میان بگذارد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
کشورهای شرکت کننده در مذاکرات شش جانبه شامل چین، روسیه، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده آمریکا سه شنبه به توافق رسیدند. این مذاکرات از 3 سال پیش با هدف متقاعد کردن کره شمالی به دست برداشتن از برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای آغاز شده است. بر اساس این توافق، پیونگیانگ موافقت کرده در ازای دریافت نفت، تأسیسات اصلی هسته‌ای یونگ بیون را تعطیل کند. وو داوو مقام ارشد چینی در مذاکرات شش جانبه در پایان جلسه سه‌شنبه به 6 کشور شرکت کننده به خاطر پیشرفت در مذاکرات تبریک گفت و سپس مفاد موافقت نامه را شرح داد. آقای وو گفت کره شمالی موافقت کرده است تا تأسیسات اصلی هسته‌ای خود در یونگ بیون را تعطیل کند. به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود داده و فهرست کامل مواد و تجهیزات هسته‌ای را که در اختیار دارد اعلام کند. نماینده چین در مذاکرات افزود کره شمالی در ازای همکاریش انرژی دریافت خواهد کرد. چنانچه کره شمالی در مدت زمان تعیین شده حاضر به خلع سلاح شود، از دیگر کشورهای شرکت کننده در مذاکرات 50,000 تن نفت سنگین دریافت می کند. این کشورها چین، ژاپن، روسیه، آمریکا و کره جنوبی هستند. و اگر همکاری های پیونگیانگ در این زمینه فراتر رود، بر اساس موافقتنامه در زمینه انرژی کمک های بیشتری برای کره شمالی فراهم می آید و این کشور می تواند تا سقف 950,000 تن نفت دریافت کند. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که ژاپن هرچند گفته است از این موافقتنامه حمایت خواهد کرد اما حاضر به اهدای نفت به کره شمالی نیست و میگوید تا زمانی که مسئله روبوده شدن شهروندان ژاپنی توسط کره شمالی حل نشود به این کشور کمک‌های اقتصادی نخواهد کرد. ژاپن کره شمالی را متهم می‌کند که در سال‌های دهه 70 و 80 میلادی تعدادی از شهروندان ژاپنی را روبوده است. در توافقنامه روز سه‌شنبه برخی مسائل دیپلماتیک نیز منظور شده است. در این موافقتنامه از کره شمالی خواسته شده تا به مذاکرات با ژاپن و آمریکا به منظور عادی سازی روابط ادامه دهد. هرچند ضرب الاجل و مهلتی برای آن مشخص نشده، اما از واشنگتن نیز خواسته شده تا بر روی حذف نام کره شمالی از فهرست کشورهای پشتیبان تروریسم کار کند. مذاکرات شش جانبه سه سال است که جریان دارد و توافقنامه روز سه‌شنبه نقطه روشنی در روند گفتگوها به حساب می آید.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
دومین روز اجلاس بین‌المللی مبارزه با تروریسم هسته‌ای امروز در آنکارا برگزار می شود. هدف از برگزاری این اجلاس یافتن راه‌های مبارزه با تروریسم اتمی در کشورهای مختلف جهان است. اجلاس بین‌المللی مبارزه با تروریسم هسته‌ای بنا به پیشنهاد آمریکا و روسیه برگزار می‌شود. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
امروز دومین و آخرین روز اجلاس بین‌المللی مبارزه با تروریسم هسته‌ای در ساختمان وزارت خارجه ترکیه برگزار می‌شود. نمایندگان 13 کشور جهان از جمله آمریکا، روسیه، انگلستان، چین، آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا و قزاقستان در این اجلاس مشارکت دارند. همچنین هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان ناظر در اجلاس حضور دارد. به گزارش آژانس خبر ترک، دوشنبه دیروز در نخستین روز اجلاس بین‌المللی مبارزه با تروریسم اتمی، راه‌های مبارزه با تهدید سلاح‌های اتمی در کشورهای مختلف جهان بررسی شد. رفعت آکیونی، معاون وزیر خارجه ترکیه و نماینده این کشور در اجلاس مبارزه با تروریسم اتمی، طی کنفرانسی مطبوعاتی خاطر نشان کرد ترکیه تروریسم را به عنوان پدیده‌ای علیه انسانیت قلمداد کرده و در راستای مبارزه با تروریسم از تلاش‌های بین‌المللی حمایت می‌کند. به گفته رفعت آکیونی، اجلاس مبارزه با تروریسم اتمی در آنکارا هیچ کشور و یا گروه ویژه‌ای را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه زمینه همکاری جهانی برای مقابله با تهدید گسترش سلاح‌های هسته‌ای را فراهم می‌آورد. نماینده ترکیه در این اجلاس در پایان گفت همکاری جهانی برای مقابله با استفاده از سلاح‌های اتمی وارد مرحله تازه‌ای شده است. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، پرونده هسته‌ای ایران و تلاش‌های شبکه تروریستی القاعده برای دستیابی به سلاح اتمی جزو موضوعات اصلی اجلاس دو روزه آنکارا بود. اما دیروز در نخستین روز اجلاس، یکی از مقامات آمریکایی شرکت کننده بحث درباره پرونده هسته‌ای ایران را به زمان دیگری موکول کرد. سرگئی کیسلیاک، نماینده روسیه، نیز خاطر نشان کرد هنوز گفتگوهای میان سازمان ملل متحد و ایران جریان دارد و روسیه خواستار حل مسالمت آمیز پرونده اتمی جمهوری اسلامی است. شامگاه امروز اجلاس دو روزه مبارزه با تروریسم اتمی پایان می‌پذیرد. قرار است در پایان این اجلاس کشورهای شرکت کننده تفاهم‌نامه‌ای در زمینه مبادله اطلاعات، همکاری‌های عملی و هماهنگی در قبال تهدید گسترش سلاح‌های اتمی را به امضا برسانند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرها. دولت سودان از ورود بازرسان سازمان ملل متحد به این کشور برای بررسی جنایات صورت گرفته در دارفور جلوگیری کرد. ژنرال عبود غنبر، فرمانده جدید امنیتی بغداد، روز سه‌شنبه اعلام کرد عراق مرزهای خود با ایران و سوریه را به مدت حداقل 3 روز می‌بندد. به گزارش دولت نیجریه، تمامی افراد فیلیپینی که ماه پیش در این کشور روبوده شدند آزاد شدند. 24 کارمند فیلیپینی که در صنایع نفت نیجریه شاغل بودند، ماه پیش به وسیله شبه نظامیان نیجریه روبوده شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی چین، این کشور با مسابقه تسلیحاتی در فضا مخالف است. دیلی تلگراف به نقل از یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا نوشت سربازان آمریکایی در حمله به یک پایگاه شبه نظامیان در بغداد بیش از 100 قبضه سلاح اتریشی کشف کردند که سال گذشته به ایران فروخته شده بود. امام جمعه شهرستان میانه صبح روز سه‌شنبه با ضربات چاقو به قتل رسید. خبرگزاری‌های داخلی گزارش می‌دهند صبح امروز فردی در شهرستان میانه به بهانه ملاقات با رفعت الله حامدی، امام جمعه این شهرستان، پس از نزدیک شدن به او با چاقو به سمت امام جمعه میانه حمله کرده و او را مجروح کرد. آقای حامدی پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات درگذشت. 4 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر روز سه‌شنبه به کمیته انضباطی احضار شدند و دولت قبرس طی درخواستی رسمی خواهان پیوستن به سیستم پولی اتحادیه اروپا یورو شده است. آملیا تورس سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه از دریافت تقاضای رسمی قبرس خبر داد. خانم تورس گفت مقام‌های اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا درخواست قبرس را بررسی خواهند کرد. شنوندگان